شکست دادم طلاق ها به هم خورد، زندگی ها شیرین شد و هر که دادم حفظش کرد بچه ها خیلی عالی تربیت شدن. همین یک آیه رو با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
هر کجا کردم به یاد سجدت ساز رکوع، چون مه نو تا فلک رفتم به پرواز رکوع. پیش از آن کس خاک می بالد نهال زندگی، می رسد از بار دل در گوشم آواز رکوع. پیچ و تاب موج ها یک سرگوهر گردیدن است، سجده انجام از هر جا دیدی آغاز رکوع. شخص تسلیمی ز پرواز هوس ها شرم دار، با هوا کاری ندارد سرنگون تاز رکوع. ما ضعیفان را بسامان سلیمانی بس است، سجده ایجاد نگین و خاتم انداز رکوع. گر منافق از تواضع صاحب دین می شود، تیغ هم خواهد نمازی شد و پرواز رکوع. راست می تازم چو اشک از دیده تا دامان خاک، بر نمی دارد دماغ سجده هم ناز رکوع. سرکشی ها زین ادا آغوش رحمت می شود، دیگر ای غافل چه می خواهی ز اعجاز رکوع. پیکرت خم کرد پیری، از فنا غافل مباش، سخت نزدیک است بیدل سجده با ساز رکوع.
آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم. آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نی شکنم شکر برم، نی شکنم شکر برم. آمدم چو عقل و جان بس همه دیده ها نهان، تا سوی جان و دیدگان مشعله نظر برم، مشعله نظر برم.
آمدم که سر نهم عشق تو را سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
کجا نظر کنم اوز گرفت شهر دل، من به کجا سفر برم. در حوث خیال او همچه خیال گشتم، و سر رشگ نام او نام رخ قمر برم، نام رخ قمر برم.
آمده ام که سر نهم عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نی نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
اوست شست در نظر من به کجا نظر کنم، اوست گرفت شهر دل من به کجا سفر برم. در حبس خیال او همچه خیال گشتم، و سر رشک نام او نام رخ قمر برم، نام
عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
آمدم که سر نهم، عشق تو را به سر برم، بر تو بگویم که نیشکنم شکر برم، نیشکنم شکر برم.
خب دوستان عزیز، با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. دلهایتان گرم و روشن و نور الهی انشاءالله. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
پاک تو و صبح نشابود، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی، سبکسار، ای باد سبکسار، مرا بگذر و بگذار، مرا بگذر و بگذار، هشدار که آرامش ما را نخراشی. صبح نشابور از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی،
دل را و صفای صبح پیوند بزن، بر پای شبی سیاه غم بند بزن، هر چند که دل سوخته ای چون خورشید بر شوخی روزگار لبخند بزن. تشکر از حضورتان، لطفاً با ما باشید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دم بزن سخر علی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت، از اینکه امروز هم همراه ما هستید. از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دوستان عزیز، سواحل و جزایر ایران در آبهای نیلگون خلیج فارس و دریای عمان در جنوب کشور ایران جایگاه یکی از زیباترین و منحصر به فردترین پدیده‌های طبیعی جهان، یعنی جنگل‌های حرا است. جنگلی که به طلای سبز هم معروف است. زیستگاه درختانی شگفت است که در آب ریشه دارند. برای آشنایی بیشتر با این پدیده شگفت‌انگیز با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید.
جزیره قشم. جزیره قشم در سواحل جنوبی ایران در خلیج فارس واقع شده است. جزیره قشم میان آبهای گرم خلیج فارس قرار گرفته است و به همین دلیل آب و هوای گرمی دارد. میانگین دمای هوا در این جزیره 26 درجه سانتیگراد می باشد. هر ساله تعداد زیادی پرنده برای استراحت و غذا خوردن به جنگل‌های هرامانگ رو می آیند. تنوع حیات وحش و به طور خاص وجود پرندگان گوناگون در جنگل‌های هرا از خصوصیات بارز این جزیره است. پرندگانی مثل فلامینگو و پلیکان که این منطقه را تبدیل به یکی از مناظر طبیعی منحصر به فرد کردند. یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری قشم جنگل دریایی هراست. جنگل‌های مانگرو هستند که کانال‌های باریک آبی آن را در بر گرفتند. جنگل‌های هرا حدود 7500 هکتار وسعت دارند و یکی از جاذبه‌های دیدنی گردشگری در جزیره قشم به حساب می‌آید. وقتی سطح آب پایین باشد، جنگل‌های هرا به شکل جزیره‌ای بزرگ پوشیده از درختان به نظر می‌آیند. اما با بالا آمدن سطح آب، جزیره زیر آب ناپدید می‌شود. گویی هرگز وجود نداشته است. درختان دریای هرا جوانه می‌کنند و بعد دانه گل‌های زرد رنگ این درختان را روی سطح آب پراکنده می‌کند و به این ترتیب جنگل‌های هرا گسترش پیدا می‌کند. ارتفاع درختان در هرا از 3 تا 8 متر متفاوت است و از آنها با نام درختان آب شور یاد می‌کنند. پس از رایزنی‌های فراوان در طول دوره‌های مختلف تاریخی، جزیره قشم سرانجام تبدیل به منطقه آزاد تجاری شد. درخت انجیر هندی یکی از درختان خاص جزیره قشم می باشد. میوه های نارنجی رنگ این درخت خوردنی و به اندازه بادام هستند.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز با جنگل های هرا در جزیره زیبای قشم در جنوب ایران آمدیم و با دیدنی های آن و شگفتی های این جنگل آشنا می شویم. همچنان همراه ما باشید. نام درختی با بلندی 3 تا 6 متر با شاخ و برگ‌های سبز و روشن است که در آب‌های شور می‌روید و درختی از جامعه گیاهی مانگرو است. جنگل هرا بر دریا و آب شور قرار دارد و این سازش با آب شور و شرایط نامناسب از هرا یک گیاه استثنایی ساخته است. گیاهان هرا برگ‌های با ظاهر بیضی شکل و قاعده باریک با روگه سبز و براق دارند و پشت برگ‌ها نیز سفید یا خاکستری رنگ است. طولی برگ‌ها حدود 5 تا 7.5 سانتی‌متر است. میوه هرا بادامی شکل است و به یک خامه باریک منتهی می‌شود. گل هرا از بس که کوچک است ناپیدا و غیر محسوس است. گلی برنگ طلایی با 4 گلبرگ که هر گلبرگ بیشتر از چند میلیمتر طول ندارد. با عطری شیرین و خنک که تا شعاع چند متری اطراف آن پراکنده می شود. دانه هرا روی درخت مادر می روید و نهال تولید می کند. سپس نهال از درخت جدا می شود و داخل مرداب می افتد. ویژگی جالب این درختان این است که طی میلیون ها سال سازگاری خوبی با آب شور پیدا کردند، به طوری که از آب شور تغذیه می کنند و با دفع نمک آن آب را به طور طبیعی شیرین می کنند. ابو علی سینا دانشمند بزرگ ایرانی نخستین بار درخت این جنگل ها را هرا نامیده است. جنگل‌های هرا که یکی از پدیده‌های کمیاب طبیعی دنیا به شمار می‌آیند، با 22000 کیلومتر وسعت در سواحل خلیج فارس و دریای عمان قرار گرفتند. این جنگل‌ها تحت حفاظت قرار دارند. جنگل هرا از سال 1977 در فهرست جهانی سازمان یونسکو به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره قرار گرفت. جنگل هرا یکی از 13 ذخیره‌گاه زیست کره ایرانی است. این جنگل ها از سال 1982 نیز به عنوان منطقه حفاظت شده سازمان محیط زیست ایران ثبت شده است. سطح آب در این جنگل ها در حالت عادی در حدود 1.5 متر است. در زمان مد دریا درختان جنگل به زیر آب می روند و هجوم ماهی ها در حالت مد آن را به محلی مناسب بر ماهیگیری تبدیل می کند. حالت جزر و مد در این جنگل ها هر 6 ساعت یک بار اتفاق می افتد. جالبان که در حالت جزر به نظر می آید که این درختان در زمین خشک رشد کردند. وجود توده جنگلی مانگرو در پهنه آبی خلیج فارس این اکوسیستم را مهد زیست انواع گوناگون آبزیان، پرندگان، دوزیستان و خزندگان کرده است. حدود 14 گونه پستاندار، 110 گونه پرنده و جمع کثیری از ماهیان و سایر آبزیان تنوع زیستی قابل توجهی را در خود جمع کرده است. جنگل‌های هرا همچنین به دلیل شرایط مناسب زیستگاه امن بر پرندگان مهاجر از مناطق گرم سیری نیز هستند. پرندگانی مثل هواسیل بزرگ، هواسیل هندی، کفچه نوکتیز، سلیم خاکستری، گیلانشا و کاکایی. جنگل های هرا زیستگاه های بسیار خوبی بر ماهیان، نرم تنان و سخت پوستان نیز هستند. نوعی خرچنگ در جنگل هرا زندگی می کند که یک چنگالش از آن یکی کوتاه تر است. به خاطر همین محلی ها نامش را گیتارزن گذاشتند. یک نوع ماهی هم در هرا زندگی می کند که به زبان محلی گل خورک یا اشلمبو نامیده می شود. این ماهی هم می تواند در خشکی زندگی کند و هم در آب. وقتی که بدنش مرطوب است می تواند لابلای گلولای زنده باشد و از راه پوستش نفس بکشد، اما به محض اینکه بدنش خشک شد به آب بر می گردد. بهترین نوع هرا از نظر رشد ارتفاع در نزدیکی جزیره قشم در قلب آبهای خلیج فارس است که جنگل انبوهی را به وجود آورده است. اگر مایل به سفر به این منطقه شگفت انگیز هستید، باید بدانید که بهترین زمان سفر به جنگل‌های هرا در قشم از اواسط فصل پاییز تا اواسط فصل بهار است که در این زمان دمای هوای این منطقه مناسب تر است. از خشکی راهی به درون جنگل نیست و تنها راه دیدن آن راه آبی است. بنابراین برای دستیابی به جنگل‌های هرا با هر وسیله‌ای که مایلید، ابتدا باید به شهر بندرعباس و سپس با قایق موتوری یا شناورهای دیگر به جزیره قشم برید. در آنجا نیز برای تماشای جنگل زیبای حرا باید با ناخدایان پرتجربه همراه شوید، چون تنها آنها می توانند آبراهه‌های کوچک و متعدد موجود جنگل را شناسایی کنند. برای اقامت در اطراف جنگل‌های حرام می‌توانید از خانه‌های بومگردی و با صفای نزدیک به آن استفاده کنید و یا در کنار این زیبایی‌های طبیعی کمپ بزنید و مدتی را در دل طبیعت وحشی و زیبای آن بگذرانید. و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به جنوب ایران و جنگل‌های زیبای حرا همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. امیدواریم که شما هم مثل ما لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان، خوبی شنونده، لحظات زیبایی در کنار هم هستیم. انشالله که لحظات زیباتری هم با هم دیگر تجربه بکنیم. ترنم باران را با هم میشنویم.
السلام عليك يا بارك
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ طلا میشود.
به نام رب بی نیاز و مهربان، دلم را به مهرتان میسپارم و سلامتان میکنم. میدانم که این سلام برکت زندگی من است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر همراهان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم در کنار شما با زیارت امام رضا علیه السلام همراهیم. یکی از راه‌های ارتباط با خدای بزرگ توسل به امام بزرگوار علیه السلام است، چرا که امام علیه السلام به درگاه خداوند آبرو دارد و فردی که به حضرت توکل می کند این امر را راهی برای تقرب و درگاه الهی و برآورده شدن حاجت خیش پیدا می کند. در زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده است: شما نزد خدا دارای مقام شایسته هستید و شفاعت شما پذیرفته شده است. همچنین در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام بنقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ایمان و شفاعت را شرط شفاعت بیان کرده و کسانی که شامل این شفاعت می شوند را این گونه بیان می فرمایند: کسی که به شفاعت من ایمان نداشته باشد، پس خدا شفاعت من را شامل او نمی کند. مولای غریب نواز من، هرگاه گنبد طلایی شما را می بینم، دلم لبریز نور و محبت شما می شود و با خودم می گویم من همان آهویی هستم که زامنم امام مهربانی هاست. او مرا هیچ وقت تنها نمی ماند و همیشه همدم و همنشین من است.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است و باران مهر شما، دلم خوش است با ترنم باران. رادیو دری، همروزه، مشهد مقدس.
خوشا به حال هر آن کس که مبتلای رضاست، تمام دار و ندار من از دعای رضاست. صفای صحن و حیات و رواق را عشق است، کنار پنجره فولاد کربلای رضاست. کجا به غیر سرایش ادب کنم وقتی که پادشاه جهان سائل و گدای رضاست. قسم به نغمه نقار و صدای اذان، دلم مجاور آن گنبد طلای رضاست.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب. من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی. عطر خوبی های عالم در هوای کوی توست، حسرت دل های عاشق یک نگاه سوی توست، در نگاه تو تلسم گریه های من شکست.
parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. با بخش آشنایی با مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام با شما همراهیم و با یکی دیگر از این بزرگان آشنا می شویم. شیخ محمد تقی آملی، فرزند مولا محمد آملی، در 11 ذی‌قعده 1304 هجری قمری در تهران متولد شد. آیت الله آملی از بزرگترین علمای معاصر و مجتهد در فروق و اصول بودند. ایشان دارای مقامی والا در امور دینی بودند و نیز به تدریس اشتغال داشته و در این امر دارای مهارت بسیار بودند. عالم ربانی آیت الله شیخ محمد تقی آملی روز شنبه 29 شوال سال 1391 هجری قمری برابر با 27 قوس 1350 هجری شمسی در تهران درگذشت و در باغ رضوان حرم امام رضا علیه السلام در مقبره میرزا حسین فقیه سبزواری به خاک سپرده شد. الهی که امام رضا علیه السلام از همه ما به عنوان یک دوست خوب رضایت داشته باشند و ما کاری نکنیم که باعث ناراحتی ایشان شود. تا دیگر روز و سلامی دوباره، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و همراهتان.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمونتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. اگر خطی انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام.
آینه حقیقت
با نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنیم حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه آینه حقیقت. لطفاً در برنامه امروز با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی که شما دوستان برای ما سوالتان را پیامک میکنید، یک بخش حدیث هدایت هم داریم که به نقل حدیث گوهرباری از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب برای شما پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و مسائل اعتقادی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما دوستان و عزیزان را که برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پیامک دادند و پرسیدند چه حکمتی است که خداوند خوی وحشیگری را در وجود انسان نهاده تا به این دلیل برخی وارد دوزخ شوند؟ و برادر محترمی هم پیامک دادن فرمودند، میگن خدا هر کی را بیشتر دوست داشته باشه سختی معیشت و روزی و کلی مشکلات به او میده. از یک طرف هم میگن اگر طرف گناهکار باشه با سختی و مشقت گرفتار میشه. میخواستم بدانم که راه تشخیص این دو چیست؟ لطفا توضیح دهید.
شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی. شکستم آیینه خود پرستی، نظاره کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما همراهان خوب برنامه آینه حقیقت. قبل از این که بریم سراغ برنامه امروز و سوالات شما دوستان عزیز را از حجت الاسلام رضا محمدی پرسان کنیم، خدمت شما عرض کنم که شما دوستان و سروران گرامی میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه آینه حقیقت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. میتونید به سایت مراجعه بکنید و به آرشیو برنامه‌های رادیو دری در اونجا دسترسی داشته باشید. بریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. شنونده بزرگواری پیامک دادن و فرمودن که چه حکمتی است که خداوند خوی وحشیگری را در وجود انسان نهاده تا به این دلیل برخی وارد دوزخ شوند. عرض سلام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و ازشون میخواییم که پاسخ این شنونده عزیز را بتن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. نمیشه گفت خوی وحشیگری، بلکه خداوند انسان دوبعدی خلق کرده. در انسان هم عقل قرار داده هم غریزه، یعنی هم انسان فطرت انسانی داره هم غریزه حیوانی. گاهی اون غریزه حیوانیش رشد میکنه و میشه حیوان، میشه گرگ، بلکه از گرگ هم وحشی تر میشه. و گاهی هم اون بعد فطریش رشد میکنه به جایی میرسه که فرشته هم نمیتونه به اون مقام برسه. پس آنچه که خدا در انسان قرار داده این دو بعده، یک بعد مادی و جسمانی و غریزی که اون خود در واقع حیوانی انسان رو می‌سازه، یک بعد معنوی و روحانی و ملکوتی و فطری که اون بعد انسانی انسان رو می‌سازه. خب اگه انسان با اراده خودش طرف اون بعد انسانی رو گرفت، به مقام می‌رسه که حتی فرشته‌ها هم نمی‌تونن به اون مقام برسن، میشه مسجود فرشته‌ها، میشه خلیفه خدا بر زمین. و اگر تسلیم اون بعد غریزی و حیوانی و اون خود کاذب شد، خود دروغین شد، اون وقت میشه حیوان، میشه گرگ، میشه گوسفند، بلکه از گرگ هم چی میشه؟ ملاحشه کل انعام بلهم. اما اینکه چرا؟ چون رشد در همینه. اگر انسان هم مثل فرشته ها فقط از عقل محض درست شده بود، امکان گناه کردن براش نبود، امکان سقوط کردن براش نبود، رشدش خیلی نمود نداشت، هنری نکرده بود رشد میکرد، چون نمیتونست رشد نکنه، رشد اصلا نمیکرد، در جا میزد. رشد زمانی است که هم بتونه بالا نره هم بتونه بالا بره. ولی اگر روی خط باشه دیگه اصلا رشد معنا نداره، کمال معنا نداره، تکامل معنا نداره. تکامل زمانی معنا پیدا میکنه که انسان در دو جهت بتونه حرکت کنه، هم بتونه در جهت پایین و حیوانیت سقوط کنه، هم بتونه در جهت ملکوتیت و انسانیت بالا بره. این عظمت انسان رو میرسونه. و یعنی اگر خدا به انسان غریزه نمیداد، اون وقت میشد مثل فرشته ها، حد اکثرش میشد مثل فرشته ها، اون وقت دیگه تکلیف و بهشت و جهنم هیچ کدوم از اینها معنا نداشت، هنری هم نبود. مثل میمونه که کسی رو بخوان مثلا فرض کنید که هیچ کشتی نگرفته، هیچ وزنه بلند نکرده، بردن بالاتون جایگاه نفر اول گذاشتنش. خب چیکار کرده بود اینجا؟ به چه حساب شما ایشون میگید اوله؟ چه فرق میکنه با اون سوم؟ چون هر دوشون مساوی هستند دیگه. اگر این نمیشد چه فرق بود بین امام حسین و شمر و یزید؟ هیچ فرقی نبود دیگه. اون چی باعث فرق شد؟ این شد که امام حسین علیه السلام اون بود انسانی خودش رو رشد داد، شکوفا کرد، اون با اختیار خودش در راه خدا هرچه داشت تحویل داد و فدا کرد، شد امام حسین. و شمر هم و یزید هم اون بود حیوانی خودشون رو رشد دادن و اون چی که مقتضای غریزه و بود حیوانی انسان بود همه رو رشد دادن، در نتیجه شدن شمر و یزید. بنابراین عظمت آقا سید الشهدا و سلام الله علیه و امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام و همه انسان‌های کامل به همینه که میتونستن نباشن و شدن. اما اون ترکیتون سوال اومده معناش اینه که انسان‌ها مجبور باشن، مجبور هم به جبر فرض کنید که همون تکوینی مثل فرشته ها. خب فرشته هرگز گناه نمی کنه، هرگز سقوط هم نمی کنه، اما چه فایده داره؟ خب همون جایی که هست هست، کمالی دیگه معنی نداره. و هم به همین دلیل هم انسان اگه بخواد انسان کامل شد، مقامش از فرشته ها بالاتر میره.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید و دو شماره 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
و من کلام الله صلی الله علیه و آله المجالس بالامانه، یک کلمه کوتاه و در دل اون یک مضمون فراگیر و تأثیر گذار در وضع زندگی اجتماعی. مجالس با امانت همراه باید باشد، یعنی شما با دوستتون نشستید دارید حرف میزنید، بعضی از مطالب هست که انسان ممکنه در یک جلسه ای با دوستی، دوستانی در میان بگذاره، حاضر نباشه این مطلب رو در ملأ عام به همه مردم بگه. اگر چنانچه این مطلب به وسیله دوستانی که در اون جلسه هستند پخش شد، اعلام شد، اینجا اونجا گفته شد، به قول معروف رائج در این زمان افشاگری شد، کنه و افشاگری یک ارزشه، افشاگری میکنیم، اگر اینجور شد برخلاف مقصود گوینده عمل شده، به خصوص در اون هنگامی که اون حرف یا اون گوینده حساسند، حرف حرف حساسی است یا گوینده حساسی است که حرف از زبان او وقتی نقل بشود تأثیرات بیشتری خواهد داشت و اگر مخرب باشه اون تأثیرات مضاعف خواهد شد، یا زمانه این چنینی است که وقتی حرفی پخش شد آثار سوی میبخشه. این الان مبتلا به همه ماست. جلسه خصوصی حساسی رو تشکیل میدن، تأکید میکنند که حرف بیرون این جلسه نرود. بعد از 2 ساعت 3 ساعت انسان میبینه که این حرف همینطور توی سایت ها و توی زبان ها و یه خود زیادی و یه خود کم و یه خود تحریف و این آمد. المجالس و بالامانه باید عادت کنیم که هرچه شنیدیم رو نباید بر زبان آورد. این فضای جامعه رو فضای بیماری میکنه. فضای جامعه میشود فضای بیماری. اینایی که عرض میکنیم اینا چیزاییست که بایستی هم خود ما رعایت بکنیم، هم به دیگران بگیم رعایت بکنن.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای ما را از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یارم در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. میریم سراغ پیامک بعدی برنامه امروز. برادر محترمی فرمودند، میگن خدا هر کی که بیشتر دوست داشته باشه سختی معیشت و روزی و کلی مشکلات به او میده. از یک طرف هم میگن اگر طرف گناهکار باشه با سختی و مشقت گرفتار میشه. میخواستم بدانم که راه تشخیص این دوتا چیست؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
اینجا فرمودن که هر چی که مؤمن باشه و خوب باشه براش بلا هست، همینطوره، چون در واقع بلا به میزان اون جایگاه انسان نازل میشه. امام صادق فرمودن ان اشد الناس بلاء الانبیا، بیشترین بلا رو کیا دارن؟ که اون بلا. ثم الذين يلون، بعد کسانی که دنبال اونها میان. ثم الامثال فالامثال، بعدم دنبال اونها دیگران، یعنی جانشینان پیامبران، پیروانشون، بعد هم همین ترتیب هر که به اونها نزدیکتر باشه بلاش بیشتر. اما این که حالا ما از کجا تشخیص بدیم که این بلا که بر ما نازل شده از باب محبت خداست، خدا دوستمون داره بلا رو نازل کرده؟ امام صادق علیه السلام سوده پیشش بود، احیانا گله کرد از وضع بعدش. اینها فرمود ان الله اذا احب عبدا قصه بالبلاء قصا، فانا و ایاکم یا سدیر لنصبه بهی و نمسی. فرمود که وقتی خدا کسی رو دوست داره، امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی خدا متعال کسی دوست داره اون رو در بلا قوتور میکنه و تو بلا فرو میبرد قوتورش میکنه. استودیر ما و شما روز شبمون رو با بلا سپری میکنیم. امام صادق علیه السلام یا در فرمشتی از امام صادق میشه اذا احب الله قوما او احب عبدا سب علیه البلا سبا لا یخرج من غم الا وقع فی غم. وقتی خداوند بنده رو دوست داره یا قومی رو دوست داره خداوند متعال باران بلا رو بر سرشون میبارانه، هنوز از قصه بیرون نرفتن باز قصه بعدی سراغشون میاد. از کجا بفهمیم که این به خاطر محبت خداست یا به خاطر گناه ماست؟ چون در بعضی از روایات هم داریم که در واقع علت این مصیبت ها و بلاها گناه هست. آیه قرآن فرماید و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. هر بلایی که به سر شما میاد به خاطر کار خودتونه، با دست خودتون بلا و مصیبت ساختید. تازه خداوند خیلی هاش ازش گذشته. پیامبر فرمودن که خداوند به ایوب وحی کرد که میدونی به خاطر چی این بلا بر سرتون نازل شد؟ بلایی که بر سر ایوب نازل شده بود. عرض کرد نه. فرمود که تو بر فرعون داخل شدی. فرعون اسم عام همه سلاطین مصر، حالا این فرعون با اون فرعون حضرت موسی فرق میکنه. تو بر فرعون وارث شدی، دو تا جمله سازشکارانه صحبت کردی. به خاطر این دو تا جمله عین فرمایش پیامبر این بود که خداوند فرمود قال انک دخلت علی فرعون فداهنت فی کلمتین. دو تا کلمه سازشکارانه صحبت کردی، مداهنه صحبت کردی، به خاطر اون این بلا بر تو نازل شد. خلاصه بله، گناه هم باعث نزول بلا میشه. پاسخ اینه که با دو تا علامت میشه تشخیص داد که این بلا بلایی است که خدا برای مؤمن خواسته یا نه، از باب عذاب و تنبیه و گاهی هم ممکنه برای پاک شدن گناه باشه. این گاهی بلا رو خدا میفرسته که چیکار کنه؟ گناهان انسان پاک بشه که وقتی از دنیا میره با گناه از دنیا نرفته باشه. فرمایشی از امیرالمومنین داریم که فرمود ما عاقب الله عبدا مؤمنا فی هذه الدنيا الا کان کان الله احلم و امجد و اجود و اکرم من ان یعود فی عقابه یوم القیامه. خداوند بنده مؤمنی رو در دنیا گرفتار بلا نمیکنه. وقتی کیفر داد گرفتار بلا کرد، خداوند بردبارتر و ارجمندتر و بخشنده تر و بزرگوارتر از اونه که بخواد دوباره بخاطر همین گناهی که حالا اینجا کیفر شدید دوباره اونجا کیفرش بده. گویا خدا میخواد که انسان تو همین دنیا که کیفرها خیلی ساده و آسون هست و خیلی پیش با افتاده نسبت به کیفر اخروی، میخواد که پاکش کنه. به هر حال با دو تا علامت میشه تشخیص داد که این بلایی که به سر ما اومده از باب تمحیص ذنوب پاک شدن گناهانمونه یا به خاطر کیفر گناهانمونه، مکافات گناهمونه، یا نه به خاطر محبت خدا، به خاطر ترفیع درجه و به خاطر لطف و عنایت خداوند متعال است. یک، که انسان مؤمن باشه. این خیلی مهمه که هرچند که ایمان بیشتر بشه این احتمال چی میشه؟ قوی تر میشه. و دو، انسان بلا رو با دست خودش ایجاد نکرده باشه، بلا خود ساخته نباشه. یا انسان کاری میکنه که گرفتار میشه، مثلا سیگار میکشه تنگ نفس میگیره، یا مثلا مبتلا به بیماری میشه، بعد بگه ها این بیماری حتما از طرف خداست برای اینکه میخواد مقام منو بره بالا. نه، این بیماری چی وجود آورده؟
خودش
با دست خودش. اینو نمیشه جز اون محبت خدا دانست. چرا؟ چون معلوم نیست خدا خواسته باشه، بلکه اکثر موارد خدا نخواسته، ما خلاف امر خدا عمل کردیم. ولی نه، اون بلایی که ما هیچ دخالتی درش نداشتیم، این جنگ تحمیلی، خب ایران هیچ دخالتی نداشت. خب اون بلایی که از طرف دشمنان خدا بر ملت ما نازل شد، این سراسر خیر و برکت و عنایت الهی بود، از الطاف الهی بود. ما خود ما حمله می‌کردیم به کشورهای دیگه، به کشورهای مسلمان بی خود، مثلا برای کشورگشایی نونم برای چیزی از این قبیل. دیگه نمی‌شد گفت که این عنایت خداست، این لطف خفیه خداست، چون خداش نخواسته بود که بخواد کسی به مردم بی‌گناه بخواد حمله بکنه. اینجا دیگه باید انسان خودش توجه کنه که ببینه که این بلایی که به سرش اومده آیا خودش به وجود آورده با دست خودش یا نه، خودش نقشی نداره. این تو نشانه میشه فهمید که بلا از طرف خود ماست، برای تنبیه ماست، برای کیفر گناهان ماست. البته اونم خوبه، کیفر گناه هم خوبه، چون عرض کردم کیفری که مثلا در دنیا میبینه، یه بیماری که مثلا در دنیا مثلا بیمار میشه یا چیز از این قبیل، اینها قابل قیاس با یک لحظه عذاب آخرت نیست. یعنی که سراسر دنیا گرفتار بدترین بلاها باشه، کل عمرش گرفتار بدترین بلاها باشه، به اندازه یک لحظه عذاب آخرت، باز اون یک لحظه از هزاران بار این بلای دنیا چیه؟ بیشتر. خب اگه خداوند بخواد گناه انسان رو کیفرش به دنیا پیش جلو بندازه خیلی خوبه، با شکر خدا به جا آورد که اون گناهی که اگر در آخرت بنا بود انسان کیفرش رو ببینه چقدر سخت بود، خدا شکر کرده به دنیا انداخته. به هر حال با این دو تا نشانه که عرض کردم میشه فهمید که بلا از باب محبت و ترفیع